اقتصاد،
باید ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در آغاز پرونده‌ای برای بورس باشیم. پرونده‌ای که در بخش اول آن تصمیم داریم در مورد ضرورت اصلاحات ساختاری در سازمان بورس بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. با برنامه دیگر از برنامه اقتصادی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، در خدمت دو عزیز بزرگوار، جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس محترم بازار بورس و سرمایه، و همچنین جناب آقای امیر حسین حقانی نسب، کارشناس بازار بورس و سرمایه. آقای دکتر آقا بزرگی، خواهش من سلامی که داشته شما شنوندگان، سپاسگزارم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، همینطور جناب آقای عباس علی حقانی نسب، همکار محترم.
بسیار عالی. خب پس این اصلاح بکنیم، جناب آقای عباس علی حقانی. بله بسیار عالی. خب جناب آقای عباس علی حقانی نسب، محبت بفن شما سلام علیک داشته باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان خوب رادیو گفتگو، همچنین شما جناب علی.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. و اگر موافق باشید یک آیتم گزارش رو بشنویم که همکار محترم سرکار خانم ربانی آماده کردن که با محورهای این برنامه آشنا بشین. صحبت‌های جناب دکتر عشقی، رئیس محترم بازار بورس و سرمایه است.
خواهش می‌کنم.
ما با یک رسالت ایجاد ثبات در بازار سرمایه و به تبعش بازگشت اعتماد سرمایه گذاران انشاءالله کارمون رو شروع کردیم و امیدواریم که در این مسیر بتونیم پیش بریم. یکی از راه‌های ایجاد ثبات در بازار، بازدهی بلند مدت و سودآوری بلند مدت شرکت هاست. خب رسالت اصلی سازمان بورس اصلا بازار سرمایه بحث تجهیز منابع هست برای شرکت ها. امیدواریم که به عنوان اولین راهبردمون، اولین برنامه‌مون، کاری بکنیم که تشکیل سرمایه در شرکت های تولیدی افزایش پیدا بکنه و طرح‌های توسعه و طرح‌های جدید بتونن اجرا بشن. این باعث میشه که در بلند مدت شرکت ها بتونن سوداوری بهتری داشته باشن و این باعث میشه که شرکت ها بتونن سود خوبی به سهامداران بدن و سهامداران با دید بلند مدت این شرکت ها رو خریداری کنن. برنامه ما هست که به افزایش سرمایه شرکت ها کمک بکنیم، به تشکیل سرمایه ثابت در شرکت ها کمک بکنیم.
بسیار علی، سپاسگزارم از سرکار خانم ربانی برای آماده کردن آیتم. خب جناب دکتر آقا بزرگی، موضوع برنامه ضرورت اصلاحات ساختاری در سازمان بورس هست. میخوام اینطور اصلا آغاز بکنیم، آیا این اصلاحات واقعا ضرورتی دارد؟ اگر دارد باید به چه شکلی باشه؟ سپاسگزارم.
از موضوع شما که من با دو تا مقدمه وارد این بحث میشم. موضوع اول، برنامه استراتژیکی که سازمان بورس در سال 1392 به صورت مکتوب و مستند تنظیم کرده و تیتر این برنامه استراتژیک تأمین مالی پایدار دولت به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یه مقدمه. نکته دوم، قانون بازار اوراق بهادار ما در سال 1384 با محوریت و همزمانی با حضور 5 میلیون سهامدار، کد سهامداری در اون برهه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابراین به مرور زمان و در حال حاضر در فضایی که 50 میلیون کد سهامداری رصد میکنه بازار سرمایه رو، انتظاراتشون در حدیست که از سازمان بورس به عنوان متولی رعایت منصفانه و عادلانه دسترسی به اطلاعات، دسترسی به منابع و تجهیز منابعی که الان جناب دکتر عشقی هم ازش نام بردن، این به صورت منصفانه و عادلانه باید دسترس برای همه باشه، به خصوص در جایی که ما اقتصادمون بر اساس اصل 44 قانون اساسی تکلیف به کوچکسازی دولت شده، محوریت رو ما باید بخش خصوصی قرار بدیم. بنابراین مقدماتی که عرض کردم، اولین موضوعی که لازم هست بهش ورود پیدا بکنیم در کنار اصلاحاتی که در ارتباط با قانون تجارت پیشبینی شده یا پیشنهاد شده، قانون بازار اوراق بهادار ما در حوزه‌ای که حتی مثلا تعیین اعضای شورای عالی بورس کسانی که تا پیشتر از این در قانون هم گنجونده شده، اکثریتش حداقل میتونیم بگیم یک بافت کاملا دولتی داره و محوریتش با وزیر محترم اقتصاد هست. این مسئله خوب اجتناب ناپذیره، باید تغییر بکنه. وظیفه سازمان بورس دسترسی عادلانه و شفاف به اطلاعات برای کلیه سهامداران، افزایش نقدشوندگی، کمک به کارایی بازار و مسائلی از این دست است، تأمین و تجهیز منابع مالی به صورت منصفانه. اگر ما یه چنین برنامه داشتیم از سال 92 و فکر میکنیم در حال حاضر کماکان با همون جابجایی فرد یا افرادی که تماما تحت تأثیر اون ضوابطی که انتصاب این افراد رو در حقیقت دربر میگیره، قاعدتا نتیجه مطلوب و تحول چشمگیری آید ما نخواهد شد، مادامی که ما اون اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای رو نداشته باشیم که به نظر من حتی باید به سمت و سوی حکمرانی بازار سرمایه، یعنی در حقیقت به صورت عادلانه تک تک آحاد سرمایه گذاران و فعالان در حوزه بازار سرمایه میبایست حقوق خودشون بدونن که یک متولی به نام سازمان بورس مقام ناظری هست، همون تجربه‌ای که در سطح بین‌الملل هم موجود هستش. این مقام ناظر بر اساس ضوابط خاصی به صورت منصفانه و شفاف کل ضوابط رو برای همه به اجرا در میاره. من یه جمله آخر بگم در این پارت. الان شرکت‌ها و گروه‌های و سهامداران عمده‌ای داریم که بخش قابل توجهی از سهم بازار سرمایه رو در اختیار دارن، ولی به دلیل عدم رعایت ضوابطی که الان ازش صحبت کردیم، من جمله سهام شناور آزاد، کماکان به راحتی شرکت‌های همون گروه رو وارد بورس می‌کنن، بازار سرمایه می‌کنن، در صورتی که ممکن است و وجود داشته شرکت‌هایی که در حقیقت اون حمایت لازم و اون لابی لازم رو نداشتن، اما برخوردی باشون میشه که و معذور میشن و محدود میشن به حضور در بازار سرمایه. این باید به صورت شفاف، ما تا زمانی که سهام شناور آزاد به میزان کافی داشته باشیم، این دغدغه هایی که این روزها همه باش برخورد دارن که چرا شاخص رفت پایین، چرا اومد بالا، خودش به صورت خود انتظام خودش رو کنترل میکنه، نیازی به اصطلاح کارهای دستوری برای به تعادل رسوندن بازار وجود نداره.
سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر وحید شقاقی، رئیس محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمیان پشت خطن، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین، انه خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شقاقی. موضوع برنامه ضرورت اصلاحات ساختاری در سازمان بورس. برای شنونده‌ها بفهمید آیا اساساً زمان این اصلاحات فرا نرسیده؟ چون ببینید ما این داستان رو هی تکرار میکنیم و شنونده هم خب با توجه به این قضیه بورس خیلی الان منتظرم بشنون که آیا انشالله رو به بهبود میره با این اصلاحی که قرار صورت بگیره. اگه محبت کنین توضیح بفهمید.
من اگر جای آقای خاندوزی بودم یا جای آقای عشقی بودم، یه بازار سرمایه میساختم.
بله،
ما بازار سرمایه نداریم واقعتش. و مثالش هم، من یه مثال شاید ساده سازی کنم، یه مثالی بزنم. ببینید، فرض کنید شما یک استخری رو دارید، عمق نداره، آب این استخر هم غیر شفاف و آلوده است، بعد اون مدیران استخر هم خب بعضی وقتای آشغال میریزن داخل این استخر.
بله.
بعد ما میگیم که خب همون مدیریت هم میگه که پاشید بیایید بپرید داخل این استخره. خب طرف میگه من بپرم داخل این استخر، خب این یا سرم میخوره به کف این استخر،
بله،
یا اینکه خب این آب آلوده است و مریض میشم. بعد خب این شرایطی است که ما الان توی این بازار داریم. حالا ما مثلا چیزی به نام بازار سرمایه نداریم، حالا بازار مانندی داریم که ایراد داره. یعنی ببینید، اصلا همین واژه‌ای که حمایت باید بشود ایراد داره، مگر از استخر
اصلا بازار حوزه... سرمایه باید حمایت کنه، نه باید حمایت بشه، درسته؟
اصلا این من. که اصلا ببینید شما اگر یک استخر با عمق خوب داشته باشید، آب شفاف باشه، من. آب آلوده نباشه، شما می آشغال نریزید داخلش، سیستم گرمایش و سرمایشش هم خوب باشه، خب خود افراد دارید صدام رو؟
بله آقای دکتر،
بله خود افراد کسر کسی که علاقه منده خب میاد استفاده میکنه از این استخره، بعد چون سیستمش هم خیلی خوب کار میکنه علاقه مند میشه دوباره بیاد.
بله درست میفهمید.
بعد حالا مسئله ما اینه که ما بازار نداریم آخه اصلا که مردم هم بیان. ببینید این بازار عمق نداره، این بازار یک دو
درسته.
ما در بازاری که عمق نداره معاملات الگوریتمی انجام میشه، یعنی یه جور دستکاری. سه، دولت دخالت میکنه، یعنی اوراق میفروشه، نمیدونم عرضه‌های اولیه بدون برنامه صورت میگیره. این سه، شفافیت نداره، نهادهای نظارتی و نهادهای اطلاعاتی و داده‌ای شفاف عمل نمی‌کنند و نهادهایی که باید این بازار رو شکل بدند برخیشون اصلا وجود نداره، مثل نهادهای ارزش‌گذاری، نهادهای نظارتی کافی. بعد خب این ما بازار نساختیم، بعد مردم رو الان اشتباه داریم می‌کنیم. ببینید از پیروز الان من میترسم در آینده این رفتار ما گرفتار کنیم خودمون رو. ببینید از دیروز میگم ما بازار رو حمایت کردن سخت شد، بعد ما عادت میدیم سهامدارها رو که وقتی قرمز بشه هی بگیم تا قصدید اون رو حمایت شد سخت شد. خب این که اصلا رفتار شناسی بازار سرمایه اینطوره نیست. بازار سرمایه یک بازار علمی مبتنی بر تحلیل های تکنیکال و بنیادی تحلیل میشه، یک سهمی خریداری میشه. این که ما این بازاری که الان بازارگردان نداره، تعدادش اندک، رقابت پذیری در حوزه توسعه کارگزاری ها، توسعه بازارگردان ها، توسعه شرکت های مشاور، توسعه سبدگردان ها،
بله.
خب ما باید فضا رو آماده کنیم، یعنی وظیفه دولت اینه.
ببین آقای دکتر شقاقی عذرخواهی میکنم، آقای دکتر آقا بزرگ الان صحبت بسیار خوبی داشتن، فهمیدم با توجه به اصل 44 قانون اساسی که باید اصلا ما کوچک بکنیم بیشتر، خب این هی باید توسعه اینجوری پیدا میکنه، آیا این توسعه نباید در خدمت بازار حالا خصوصی باشه؟ حتما باید دولت این رو وسیع بکنه.
چیو وسیع بکنه؟
هم بازار بورس، بازار سرمایه رو.
دولت ببینید سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس وظیفه‌ش اینه که الزامات، نهادها، ساختارهاش رو طراحی کنه، یعنی اون استخره رو بسازه، اون استخره آماده بشه، بعد خودش حرکت میکنه، مشتری جذب میکنه و همه هم مشتاق میشن حضور پیدا کنه.
بله.
و وقتی شما بازاری داری که وقتی استخری داری که سیستم گرمایشش کار نمیکنه، آبش آلوده است، عمق نداره و و و
آب نداره.
بابا این چه دیگه؟
آقای دکتر حقایق نصب میفهمید اصلا آب نداره استخره. آقای دکتر شقایق
حالا این که آب داره یا نه، الان بعد ایشون مترشو برداره بره عمقشو بسنده دیگه، من الان متر ندارم، ولی مسئله اینه که
من حرف دارم،
مسئله اینه که ما چیزی به نام، من از دید من شاقی، ما چیزی به نام بازار سرمایه نداریم.
درسته.
لذا اینجور حرفایی که زده میشه که ما بازار، این بازار نداریم، بازار یه مفهوم داره، پارامتر داره، المانهای مشخص داره.
بله.
این که ما از دیروز الان این مردم رو داریم شرطی میکنیم، که یاد به مردم داریم میگیم که دولت با یه تعدادی حقوقی جلسه بذاره سبز میشه، جلسه نذاره قرمز میشه. این دوستان هم یادتونه دیگه، یک سال پیش هم یه تعدادی از این حقوقی ها اومدن
دقیقاً همینطور، بله،
سازمان جمهوری اسلامی ایران گفتن ما 10 روز حمایت میکنیم. با اینجوری باز این کارا، کارای نمیدونم مال 50 سال 100 سال پیش هم اینجور کارا نبوده. ما بازار بسازیم، خود بازار تحلیل بردار باشه، اجازه بده که فعالان بازار با تحلیل های علمیشون سهام خریداری کنن، بفروشن، بفرن، سود خوبی هم کردن، نوش جانش.
بله. آقای دکتر عشقی، آقای دکتر شقاقی عذرخواهی می‌کنم، میتونم خواهش کنم شما پشت خط باشیم، ما صحبت آقای حقایق نصب هم بشنویم تو همین زمینه؟
بشنویم.
خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید من می‌خوام موضوع یه خورده کلان‌تر ببینم. ببینید ساختار اقتصادی تو دنیا دو تا مدل هست.
درست.
یکی ساختار اقتصادی بانک محور که حدود 20 سال تو دنیا منسوخ شده.
درست.
درسته. یکی ساختار اقتصادی بازار سرمایه محور، اصطلاحاً شراکت محور، تولید محور. واقعیتش ما مختصات اگر اقتصادمون رو در گذشته نگاه کنیم، یکی این که ساختار اقتصادی ما دولتی و تک محصولی که نفتی اصطلاحاً بگیم وجود داره. ما توی یک نقطه عطفی قرار داریم به این مرحله که اگر میخوایم رونق اقتصادی اتفاق بیفته، اگر میخوایم رفاه اجتماعی اتفاق بیفته، اگر میخوایم کشورمون توسعه یافته کنه، باید ما شیفت کنیم از ساختار اقتصادی دولتی و نفتی بانک محور به ساختار اقتصادی درسته خصوصی مردمی بازار سرمایه محور. ما الان تو این نقطه عطفیم.
درسته.
این ببین بخش کلان شما در نگاه بگی یه کار کردن بیشتر ساختار اقتصادی نداره.
درسته.
مهمترین کار کرده یک ساختار اقتصادی اینه که منابع پسندازی، حالا منابع نیروی انسانی، منابع مالی رو تجهیز کنه و اینا رو به صورت بهینه تخصیص بده برای اینکه اون کارایی لازم رو داشته باشه و اقتصاد بهره ور بشه.
دقیقاً.
خب بله. اگر ما بپذیریم که در دنیا بالای 20 سال کس برای کنترل تورم و رشد اقتصادیشون ساختار اقتصادی بانک محور رو کنار گذاشتن و ما هم باید از این مرحله عبور کنیم، وارد این فضا بشیم، این لوازمی که الان داریم هیچ کدومش پاسخگوی هدایت به سمت ساختار اقتصادی بازار سرمایه محور نیست. ابزارها، این که من میگم استخر آب نداره، اینه که شما میخوای یک ساختار اقتصادی رو شیف کنی، یه سری ابزار و لوازم میخواد.
بله.
این ابزار و لوازم و شکلش رو درست کردی، مثلا گفتی آقا ما یه بازار سرمایه داشته باشیم، یک به قول معروف مقرراتی، یک سری فرایند، یه سری شکلا که فقط نشون بدی، اصطلاحا ما بگیم شکلش درست شده، ظاهرش درست شده، ولی محتواش تو خالیه.
بله.
محتواش این شرایطه. حالا چه لوازمی میخواد؟ ما اگر واقعا اراده جدی داریم که اقتصاد رونق پیدا کنه و به این ساختار بریم، چرا؟ آیا قانون تجارت ما پاسخگوی این ساختار هست؟ من میخوام حتی برگردم به این که نه تنها قانون بازار اوراق بهادار ما نیاز به اصلاح داره، بلکه قانون مادر، یعنی بالاتر از اون که قانون تجارت هست، نیاز به اصلاح داره، که ما نمونهشو الان بخش عمده عدم شفافیت ما تو بازار سرمایه ما متأثر از قانون تجارت ماست، یعنی قانون تجارتی که سال 1311 تأسیس شده بعد از اون هیچ اصلاحی صورت نگرفت.
بخش شما قبول دارید که بازار سرمایه ما، به خصوص بازار بورس ما، حالا نمیگیم که کاملا مستقل از وضعیت سیاسی باشه، خب، ولی میگیم انقدر هم نباید وابسته باشه که هر اتفاقی میفته یک دفعه به قول شما حالا یا قرمز بشه یا سبز بشه. خب اینجوری اصلا بنده خدایی که میاد سرمایه گذاری میکنه تو بازار بورس، اصلا میشینه فقط تلویزیون نگاه میکنه، الان فلانی مثلا چی رو گفت، فلان مقام خارجی چی رو گفت، این اتفاق الان قرمز شد، الان سبز شد. خب این تزلزله نباید بشه، قبول دارید یا نه؟
خب ببینید، ما باید اول به این برسیم که لوازم یک ساختار اقتصادی، یک ساختار بازار سرمایه خوب چیه.
بله.
بعد مقایسه کنیم شرایط فعلی رو با اون لوازم، بگیم آقا یه بازار سرمایه درست استاندارداش چیا هست. بعد بگیم آقا خب واقعیت بازار سرمایه ما الان چیه، با اون میخونه یا نمیخونه.
آیا آوازی شما قبول دارین صحبت منو؟
دقیقاً به فرمان شما درست. یه نکته که جناب دکتر شواقی اشاره کردن، ببینید، بد عادت کردن یا بد آموزی، اون چیزی که سال 99 ما همه بهش اشاره میکردیم، فراخوان عمومی زده شد، بعضی از مواردی هستش که سال جاری هم داره تکرار میشه. به عنوان مثال سازمان بورس که رسالت و وظیفش افزایش نقدشوندگی و افزایش کارهای شفافیت ارائه اطلاعات منصفانه است، نباید به این کارهای داشته باشه که مثلا به هر دلیلی هر مقامی بالادست از دولت یا هر مقامات دیگری، اگر انتظار دارن که به شکلی بازار تحت کنترل در بیاد، سازمان بورس اینجا وظیفه‌ای نداره
بله.
که بخواد تجهیز بکنه بگه آقا منابع و جلسه بذاریم 10 نفر بیان منابعشون رو بذارن. اینا پول مال مردم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری
بله.
به خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابتی که الان به صورت دستوری بله. تکلیف بهشون شده که بیان اوراق دولت رو بخرن، اون هم با نرخ‌هایی که حداقل یک سوم نرخ تورم هست. خب این در حقیقت ما همه داریم، همین دیروز صحبت بود که آقا قیمت‌گذاری دستوری چیز خوبی نیست. خب الان همین فرایند در بازار سرمایه و بورس داره انجام میشه به صورت دستوری و تکلیفی. حالا مطالعات تطبیقی هم ظاهرا انجام شده که بله در سایر بورس‌ها در دنیا هم چنین چیزی بوده، ولی اون آی پی اسی که اون بیانیه سیاست سرمایه گذاری که صندوق داره، مدیر صندوق داره، به طور کل متفاوت است با اون دستوراتی که از بالا میرسه. لذا با این مقدمه من فکر میکنم در حال حاضر اون نگاهی که الان آقای حقانی نسب بهش اشاره کردن یک تحول اساسی ما در قانون بازار اوراق بهادار، ترکیب شورای عالی بورس، حتی انتصاب هایی که در رأس سازمان بورس صورت میگیره، اینها باید در راستای رعایت منصفانه و عادلانه 50 میلیون سهامدار باشه. یعنی اون بخش خصوصی که الان دغدغه تأمین نقدینگی داره، گره کارش از جایی باز میشه که اون نگاه منصفانه و شفاف و بالا وجود داشته باشه، نه صرفاً به دلیل الان این تمام هم و غم ما شده انتشار اوراق. هزار و یک ادله داریم به کار میبریم که بله اوراق ما نسبت به کپیتال مارکت بسیار کمه، انتشار اوراق ما نسبت بدهی ما به جی دی پی در حد اقل ممکن در کشورهای دنیاست. دیگه کسی نمیاد بگه اون کشور اگر در دنیا داری صحبت میکنی آیا نرخ تورمش همین 40% ماست یا 2%، نرخ بیکاریش، نرخ رشد اقتصادیش همینه به اندازه ماست یا خیر. چه شخص حقیقی رو شما الان سراغ دارید که اوراقی رو با نرخ بازدهی 16% الان بیاد بخره، سال آینده همون اصل پولشو پس بگیره، بجز این که به صورت دستوری به 4 نهاد دستور داده بشه که بله یک به اصطلاح پوششی هم تحت عنوان وجاهت دادن علمی و به اصطلاح اقتصادی بهش میدن، میگن بله در تمام جای دنیا انتشار اوراق به این صورته. حالا یه پرانتزی هم من اضافه کنم، همین اوراق با نرخ 22% در حال انجام معامله است. همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیران واقف هستن به این نکته، نرخ‌های ترجیحی وجود داره، به کسر فروخته میشه، در سر رسید وقتی بازخرید میشه با یه نرخ‌های ترجیحی اینا جابجا میشه. خب همین رابطه معکوس داره با بازار سرمایه. بعد مسائل بنیادی رو ما وقتی خودمون درش ایراد می‌بینیم یا ایراد درست کردیم، بعد تجهیز منابع برای برون رفت از این وضعیت به نظر من حکایت آب در هون کوبه.
آقای دکتر شقاقی،
بله،
صحبت های دکتر آقا بزرگی و جناب آقای حقانی نسب شنیدین؟
بله.
شما فکر کنم همسوین دیگه، درسته؟
قشنگ موافقم. ما حرفمون یکیه، ما یه کمیک ترازیتی، ما یه کمیک ترازیتی به نام نابازار سرمایه ایجاد کردیم، هم کمدی هم تراژدی و خلاصه همون خطاهایی که می‌کردیم رو حالا داریم دوباره انجام میدیم. اینا اینطوری ما بازار سرمایه نداریم که ما امروز در موردش داریم صحبت می‌کنیم و خطاهایی که در گذشته دوستان دولت گذشته می کردند و همین دوستان هم بهشون ایراد می گرفتن، دوباره اینا تکرار می کنن، اونا به اینا ایراد می گیرن و این یه کمدی است که داریم بازی می کنیم. ما واقعا
وای به تو شقاقی، حالا ما همینجا از همین رسانه خواهش میکنیم از همه دوستان آقایون و بزرگواران که واقعا از اساتید مثل حضرت عالی، مثل آقای دکتر آقا بزرگی، مثل آقای حقانی نسب واقعا کمک بدید.
ببینید همین جلسه دیروز یک کمدی بود.
بله.
یعنی چه جلسه گذاشتیم؟ مگه برای بازار جلسه میذارن؟ یعنی چی که مثلا ما یه 10 تا شرکت هولدینگ رو نمیدونم تامین سرمایه رو آوردیم چه آقا چه چی آخه؟ بعد این که
ما آقای حقایی نصر میگن وقتی دولتی باشه همینه دیگه.
بله دیگه، میخوام بگم که وقتی ما بازار نداریم همینه دیگه. بازار مارکت مفهوم داره، طرف عرضه داره، طرف تقاضا داره، شفافیت المان های حاکمه، رقابت حاکمه، علم برداره، تحلیل برداره و قابل تعیین بازار نداریم که ما حالا در موردش الان میشینیم صحبت میکنیم. و متاسفانه دوستان تا زمانی که به عمق مسئله واقف نباشند. ما همینا رو داریم، ما هست همون دوستمون که گفتن که قانون تجارتمون هم ایراد داره. بله ایراد داره، قانون بازار اوراق بورس اوراق بهادارمون هم ایراد داره و با این وضعیت همین خواهد شد. بدم داریم مردم عادت میدیم، یعنی سهامدارها رو. الان سهامدارها آماده هستن که یه خبری از بیرون یا داخل بشنوند، بخرن یا بفروشن.
بله.
بعد خب اون اوراقی هم که